رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و گرانقدر، به مجله شامگاهی بسیار خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز سه شنبه 30 آگوست 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 شام است. در ابتدا اخباری تازه ساعت را از همکارم مرزا سلیم پور میشنویم که اینجا با ماست. مرزا
تشکر. طاهر سلام شنونده عزیز، رسیدن عید فطر مبارک، و در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. مددکاران تاجیک و ازبک در جزیره روس که با پاسبانهای یک شرکت ساختمانی و با نیروهای میلیسه درگیر شدند، چریکی ها با نیروهای قذافی تا 3 سپتامبر فرصت دادند که تسلیم شوند. در ختلون علیه 20 مسئول معارف پرونده باز کردند و تعداد تلفات در تاجیکستان 8% بیشتر شد. تفصیل خبرها. شب 28 و 29 آگوست در جزیره روس که واقع در منطقه شرق دور روسیه بین مردکاران از تاجیکستان و ازبکستان و پاسبانان یک شرکت ساختمانی زنازنی صورت گرفت. مقامات منطقه میگویند از 3 تا 100 کارگری ساختمانی دانشگاه شرق دور پاسبانهای شرکت کراکوس و خادمان ملیسه را سنگباران کردند و نزاع تنها بعد رسیدن افسران امن خونسا شده است. سخنگوی شرکت کراکوس یکاترینا چرنکا گفت مردکاران می‌خواستند به خاطر تجلیل از عید فطر به خوابگاه عرق بیارند، ولی پاسبانان پیشروی آنها را گرفتند چون که نوشیدنی مشروبات در همه 6 خوابگاه کراکوس منع است. اما شیخ عبدالله اش محمد مسئول بخش آسیای مفتیات روسیه این را تهمت به کارگران روزداری شرکت خواند.
مشروبات در اسلام حرام است، به ویژه در روز عید. در آنجا کارگران را بیشتر از حساب معاش فریب می دهند. این مردم روزدار به یگان روز استراحت 70 ساعت در هفته کار می کرد و به جای 30,000 روبل به آنها همگی 15,000 دادند. آنها مثل غلامند.
در این زنازنه در جزیره روس که از هر دو جانب 10 نفر آسیب دیدند، چریکی های لیبیا به نیروهای معمر قذافی تا روز شنبه وقت دادند که تسلیم شوند و گردن دوچاری حمله خواهند شد. رئیس شورای ملی گذار مصطفی عبدالجلیل گفت مذاکرات در زادگاه قذافی سیرت و شهرهای دیگر ادامه دارد. این در حالی است که همسر و 3 فرزند قذافی به الجزایر پناه بردند. الجزایر میگوید آنها را به دلایل بشری اجازه ورود داده است. اما محمود شمام سخنگوی شورای ملی گذار گفت
عمل من اعمال العدوان،
این یک عمل دشمنانه علیه مردم لیبیا و علیه خواست های این مردم است. ما برای استرداد و به دادگاه کشانیدن آنها از تمام تدابیر قانونی استفاده خواهیم بود.
استرداد هؤلاء المجرمین.
فرانس پرس میگوید عایشه دختر قذافی امروز در الجزایر دختر تولد کرده است. سوریه در روز اول عید فطر شاهد اعتراضهای نوی شد. با گفته فعالان نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن تظاهرگران در چند منطقه تیرک شدند که در نتیجه دست کم 7 نفر از جمله 4 اعتراضگر در درعا و یک دیگر در هومس کشته شدند. به حساب سازمان ملل طی 5 ماه اعتراضهای ضد رژیم بشار اسد در سوریه تا 2200 نفر جان باختند. مقامات غرب قزاقستان میگویند یک گومبر با تندروی مذهبی را که قصد انجام حمله های تروریستی را در سر داشت به هلاکت رساندند. مقامات دوستانه ولایت اتراو گفتند این عضو یک گروه افراطی روز 29 آگوست کشته شد. نیروهای امنیتی در محل عملیات علیه این نفر را محاصره گرفته بودند. طی ماه‌های اخیر در ولایت غربی اتراو و اوقتپه قزاقستان چند درگیری خونین بین مقامات پلیس و افراد گومبر با عضویت در گروه های تندروی مذهبی صورت گرفته است. اداره های عقد نکاح تاجیکستان در نیمه اول سال جاری ازدواج 41,000 جفت را ثبت کردند که نظر به عین دوره سال گذشته 5.2% بیشتر است. مقامات وزارت عدلیه میگویند در این دوره تعداد طلاق نیز 8.2% افزوده، تقریبا 3400 عائله جدا شدند. در مجموع به هر 1000 ازدواج در تاجیکستان 83 مورد طلاق راست می آید. در ولایت ختلون علیه بیش از 20 مسئول بخش معارف پرونده های ماموری و جنایی باز کرده اند. دادستانی آنها را اساسا به دلیل تاخیر در پرداخت معاش آموزگاران به مسئولیت کشانیده است. نورعلی عزیزوف معاون رئیس اداره معارف ختلون به رادیوی آزادی گفت مکاتب ولایت به تقریبا 1000 آموزگار نیاز دارند.
با شرایط امروز نگاه کرده این معاش آموزگار کم باشد، ولی باید درک نمود که امروز فرزند آنها، دادری آنها، خواهری آنها امروز از هوا دور میموند و یک حسی مسئولیت بلند در کار است که آموزگار جوان به کار بیاید.
تنها در یک سال اخیر در این ولایت جنوبی تاجیکستان حدود 400 آموزگار و اساسا استادان جوان به دلیل کمی معاش ترک مکتب کرده اند.
تشکر مرزا. همکارم مرزا سلیم پور بود با خبرهای تازه جهان و تاجیکستان. اخبار بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی است. ساعت هم در دوشنبه 8:05 دقیقه می شود. برنامه ما تا دو ساعتی دیگر ادامه خواهد کرد. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. شورای ملی گذار لیبی میگوید رفتار الجزایر که اهل خانواده قذافی را میزبانی میکند اقدامی خصمانه است. ماجرای طولانی یک شرکت خرد تاجیکستان با بزرگترین بانک کشور تا کجا میکشد؟ تاجیکستان میگوید بیانیه روسیه دایر به ضعف کشور در مقابله با قاچاق مواد مخدر اساسی ندارد. صفا آموزگار ولایت ختلان از ناعلاجی مکتب های ولایت و شاگردانشان را ترک کردند. و اجازه دید قبل از ادامه صحبت دویر به تحولات تاجیکستان سر بزنیم به لیبیا که جنگ ها در آن کشور هنوز ادامه دارد و سرنوشت رهبری آن معمر قذافی معلوم نیست. آنچه دویر به خانوادش معلوم است این است که بعضی از آنها به الجزایر فرار کرده و در آن کشور پناه بردند. شورای ملی گذار لیبیا این عمل کرده الجزایر را یک اقدام دشمنانه نسبت به لیبیا همسایش خوند و از دولت الجزایر استرداد آنها را طلب کرد. جزئیات بیشتر در این باره از همکارم خواجه میرزاده.
آشوبگران لیبی حکومت الجزایر را با عمل شبیه به تجاوز متهم کردند، زیرا این کشور به همسر معمر قذافی و سه فرزند رهبر فرالی لیبیا پناهگاه داده است. وزارت کارهای خارجی الجزایر میگوید روز دوشنبه همسر دویم قذافی صفیه فرکش با دخترش عایشه 34 ساله و پسرش هنیبال و همچنان پسر قذافی از آیله اولش محمد وارد خاکی الجزایر شدند. طبق خبرهای رسیده روز سه‌شنبه 30 آگوست عایشه قذافی در غربت یک دختر به دنیا آورد. ورود اعضای آیله قذافی می تواند باعث نزاع میان دو کشور افریقایی گردد. سخنگوی شورای ملی دوره گزارش لیبیا محمود شمام می گوید مقامات ترابلوس در پی استرداد اعضای آیله قذافی به وطنشان خواهند بود.
عمل من اعمال العدوان ضد الشعب الليبي وضد رغبات
این عمل شبیه تجاوز به مردم لیبیا و آرزو و آمال آنهاست. ما تمام وسیله ها را استفاده می بریم تا صرف نظر از هر گونه شرایط این جنایتکاران را به دادگاه کشیم. ما به هر نفری که به قذافی و اعضای آیله او جامع دهد هشدار می دهیم که آنها با این عمل به دشمنی مردم لیبیا تبدیل می یابند و مردم لیبیا آنها را در سراسر عالم تعقیب خواهند کرد. مکانی بودوباش قذافی معلوم نیست. شورای ملی دوره گزارش خوف دارد که اگر قذافی و فرزندانش در آزادی باقی مانند آنها حتما در پی تنظیمی آشوب خواهند شد. ولی کارشناسان میگویند حکومت الجزایر شورای ملی را همچون حکومت قانونی لیبیا اعتراف نکرده است و از این رو شاید اعضای آیله قذافی را به وطنشان بر نگرداند. به قول سخنگوی شورای ملی از احتمال دور نیست که اعضای آیله قذافی سعی نمایند تا در یگان کشور اروپای شرقی پناهگاه یابند. محمد یگانه پسر قذافی از همسر اولش فاتحه می باشد. او رهبری کمیته ملی المپی، اداره پوچت و مخابرات لیبیا را بر عهده داشته است. روز 21 آگوست آشوبگران محمد را به حبس گرفتند، ولی بعد یک روز او موفق شد که از دست آنها رها گردد. هنیبال قذافی در گذشته رهبر شرکت بهره‌نوردی لیبیا بوده، سال 2005 در فرانسه با لاتوکوبی دوست دخترش معروف شد. بعد یک سال او را در شویتسریا با جرم لاتوکوبی خادمانش مدت حبس کرده بودند. حالا مکانی بودوباش سیف الاسلام قذافی پسر دیگری رهبر فراری لیبیا معلوم نشده است. او همراه با پدرش در پیگرد دادگاه جنایی بین المللی قرار دارد. روز دوشنبه اداره موقت لیبیا اعلان کرد که پسر قذافی خمیس که فرماندهی واحدهای تعینات مخصوص را بر عهده داشت 27 آگوست اثنای یک برخورد مسلحانه در کنار ترابلوس کشته شد. منصبداران ایالات متحده آمریکا میگویند خبر قتل خمیس را تاکنون منبع‌های مستقل تصدیق و یا رد نکردند. در جریان آشوب لیبیا دو دفعه اعلان شده بود که خمیس کشته شد، ولی بعد مدت او ظهور می‌نمود.
اسکندر خواجه میرزاده دایر به تحولات اخیر در لیبیا گزارش میداد که معمر قذافی بعد از 42 سال حکومت در آن کشور سقوط کرد. بعد از یک آگاهی برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
در یک ماجرای دادگاهی میانی شرکت خرده و بانک بزرگ در تاجیکستان، دادگاه اقتصادی ولایتی قضیه را به نفع شرکت حل کرده است. حادثه‌ای که در تاجیکستان نظیر است، بی‌نظیر است. ماجرای مذکور از چند سال پیش میانی شرکت بخت و بانک آریان بانک ادامه دارد و طوری معلوم رئیس این بانک از نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان حسن اسدالله‌زاده است. شرکت بخت میگوید بانک مذکور 800 هزار دلار از آن قرضدار است و باید در زودترین فرصت بپردازد، ولی آریان بانک میگوید از کسی قرضدار نیست. دایر به این ماجرای پیچیده و طولانی میرزانوی خارق‌زاد خبرنگار ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دادگاه اقتصادی ولایت سغد حلنامه خود در مورد بحث شرکت خصوصی بخت با آریان بانک را برآورد و طبق آن باید نمایندگی آریان بانک 800 هزار دلار خسارات شرکت خصوصی بخت را جبران کند. رئیس شرکت بخت نورالدین محکموف میگوید که خلاصه دادگاه ولایت سغد برایش غیر منتظره بوده است. به قول او اکنون مرحله کلیدی بحث این شرکت با آریان بانک برای همه جانب‌ها روشن شده است و این زینه نوی را برای حکم نهایی دادگاه نزدیک می‌کند. به قول بزرگ مهری رفشان، وکیل مدافع شرکت بخت، از این بحث تقریبا 8 سال می‌گذرد ولی هنوزم آریان بانک می‌خواهد داند که کارخانه خصوصی بخت با کامبینت آرد قیراق از کجا و چگونه گندم آورده است.
همین گندم آورده است. آورده است. از بانگری سر میسو، از شارلانگری سر، پلیسی کرش است. اساس که اون سیستم جنراتی نیست. این مدت شانس اساسی نیست که اولاندا همین لغوی که دیدن میبرویان در اساسی حل نمایی که کوه خونی دوره است. این دلیل رد نپذیر است. یا اون سی یا اون کد کردن میتونه.
به نظر او طبق مرحله های دادگاهی وقتی این دعواها کیها گذشته است. بزرگ مهری رفشان می افزاید که آریان بانک بیشتر میخواهد وقت گذراند و به دعواهای خود میخواهد مجرای بحث را دیگر کند. اما پنجشنبه لالبیکوف، حقوقشناس ارشد آریان بانک، میگوید که به این خلاصه دادگاه اقتصادی ولایت سغد راضی نیست و حتما عریضه شکایتی بانک را پیشکش خواهد کرد.
ما راضی نیستیم، البته ما حاضر شکایت کاساسیونی پیشنهاد کردنیم، لیکن تا حاضر قرار همو مرحله اپلیکیشنی را نگرفتگیم. راست میگم، یا ایش شما را گویم که همین پرونده جنایتی قدیما شناس شده هم پرونده وابسته به همو جنایتی رابریتی همو سابق شرکت کرمرمالیک با بعضی شخصان دیگری که در کارخانه عموما فعالیت نمیکردن و یا ضرر، نه اینکه به بعضی فرض کردیم شخصانی که با کارخانه سر کار داشتن، بلکه به خود کارخانه چندین میلیون دلار ضرر رسوندگیاند. 11 تن پرونده جنایتی است.
و اما بزرگ مهری رفشان، وکیل مدافع شرکت بخت، میگوید که حالا وجود این پرونده جنایی دیگر به یک مسئله داخلی آریان بانک دخل دارد، زیرا کامبینت آرد قیراقوم رسما در تابعیت همین بانک میباشد. به نظر وی در خصوص اینکه جانب آریان بانک باز عریضه شکایتی پیش میارد، تنها با این میخواهد که با این راه فرصت طلبی کند و این بحث را به درازا کشد. حقوقدان شهرت قدرتوف با تکیه به تجربه ها به این باور است که 90% بحث های دادگاهی که افراد عادی با اداره های حکومتی یا با افراد نزدیک به خانواده های پرزیدنت یا با اشخاص نزدیک به وزیرها دارند، بر ضرر آنها انجام یافته است. به قول جناب قدرتوف، هرچند سیستم دادگاهی طبق قانون های تاجیکستان مستقل باشد، ولی عملا تابع مقامات حکومتی و شخصان منصبدار می باشد.
از تجربه خودم امتون یک چند مثال بیارم. یکیش این سابق تلویزیون سامانیون نسبت کمیته تلویزیون و رادیو، دویمش شهروند فاطمه نسبت وزارت معارف به سود مراجعه کرده بود. من همین گویم که نشانه های اون میباشد که نسبت منصبدارانی که مقامات دولتی و شخصانی که به خود پرزیدنت نزدیک میباشند در دادگاه بحث کردن فایده ندارد.
شهرت قدرتوف با عنوان نمونه دیگر همین بحث شرکت خصوصی بخت با آریان بانک را مثال آورد که در سال 2003 دادگاه حلنامه خود را به فایده این شرکت خصوصی صادر کرده است، و اما تا کنون با هر بهانه آریان بانک که رهبری آن به یکی از خویشاوندان پرزیدنت تعلق دارد، از دادن قرض 800 هزار دلار سرپیچی نموده فرصت طلبی میکند. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ماجرای دادگاهی میان یک شرکت خصوصی و یک از بزرگترین بانک های تاجیکستان که ظاهرا با و حکم دادگاهی اقتصادی ولایت سغد به پایان نخواهد رسید. صحبت بعدی برنامه دایر به یک بیانیه بحث برانگیز مقام بلند پای روسیه است که مقامات تاجیکستان آن را بی پایه و اساس خواندند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مقامات تاجیکستان بیانیه ویکتور ایوانوف رئیس خدمات مقابله با قاچاق مواد مخدری روسیه را رد کردند که گفت خوب میشد تا سربازان کشورش به مرز تاجیکستان و افغانستان برمیگشتند، زیرا مرزبانان تاجیک ضعیفند و نمیتوانند پیشراه مواد مخدری افغانی را بگیرند. با گفته ویکتور ایوانوف مرزبانان روس در زمان پاسبانی سرحد تاجیکستان سالانه تا 5 تن مواد مخدر کشف و ضبط میکردند، اما سرحدبانان تاجیک تنها 200 کیلو. با گفته آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان ادعا بی پایه و اساس است و گفته های ویکتور ایوانوف هم دروغ. بابا جان شفیف سخنگوی آژانس در این باره بر رادیو آزادی چنین گفت:
ادعای جناب ایوانوف که میگوید وقت سربازان ما مرز تاجیک افغان را حفاظت میکردند، در آنجا هر سال 5 تن گرایل مصادره کرده میشد و حالا باشد همگی 200 کیلو در یک سال، اصلا پایه ندارد، اساس ندارد و یک ادعای بدون اساس و یک اتهام آشکار است. از سال 1998 تا سال 2005 نیروهای مرزبانی روسیه در جمهوری تاجیکستان 11 تن و 300 کیلو گرایل مصادره نموده بودند. در همین دوران از سال 1998 تا سال 2005 گرایل مصادره کرده مقامات حفظ حقوق و ساختارهای کودتی جمهوری تاجیکستان 12 تن نبود 496 کیلو را تشکیل داد. نیروهای مرزبانی فدراسی روسیه در طول سالهای حضورشان در مرز تاجیک افغان یکان سال 5 تن گرایل مصادره نکردند. تعداد اصلا بیشتری گرایلی که آنها مصادره نمودند این به سال 2003 رسمی آید که 2 تن 749 کیلو مواد مخدر گرایل مصادره کردند. با خود همان سال یعنی سال 2003 مقامات حفظ حقوق و ساختارهای کودتی جمهوری تاجیکستان از مامورات غیر خانه 2 تن 850 کیلو گرایل مصادره کردند، یعنی که از روسها بیشتر. و سال 2000 به این طرف اگر حساب کنید جمهوری تاجیکستان تنها خودش از همه جمهوری آسیای مرکزی زیادتر مواد مخدر گرایل مصادره کرده.
بابا جان شفیف سخنگوی آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان از پاسخ به این سوال که هدف از بیانیه‌های به تکرار روسیه چیست خودداری ورزید، اما آنگونه که صاحب نظران تاجیک گفتند روسیه مشتاق بازگشت به مرز تاجیکستان و افغانستان است و می‌خواهد از این را به ضروری بودن بازگشت مرزبان‌هایش به تاجیکستان تاکید کند. نیروهای مرزبانی روسیه سال 2005 تاجیکستان را ترک کردند و تنها گروه مشاوران روس ماند که حکومت تاجیکستان مقام آنها را امسال برخلاف خواسته‌های روسیه پایین برد. گروه زودعمل مشاوران روس بعد از امضای سازشنامه نو در اول ماه آینده گروه مشاوران خواهد بود، زیرا صلاحیتش کمتر می شود و مثل سالهای گذشته حق نخواهد داشت بدون اجازه مقامات تاجیکستان عملیات انجام دهد. مجله شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید. در این برنامه من طاهری سفر شما را همراهی می کنم. بعد از یک آگهی کوتاه گزارش دیگری داریم و اون هم از تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ولایت ختلان تاجیکستان که تعداد محصلین مکاتب تحصیلات همگانی نظر به مناطق دیگر زیاد است، آموزگاران به اصطلاح از مکاتب می‌گریزند. البته نه از دست شاگردان شوخ، بلکه از ناعلاجی، زیرا مزد کاری که می‌گیرند ناچیز است و آن را هم مقامات رسمی سری وقت نمی‌پرداختند. خبرنگار ما در ولایت ختلان ناصرجان مامورزاده می‌گوید مشکل تا حد جدی شده است که بعضی از مقامات بخش‌های معارف ولایت را به جوابگری جنایی و ماموری کشیدند.
علیه بیش از 20 کارمند مسئول رشته معارف در ولایت ختلان پرونده های جنایی باز شده است. این افراد با ادعای دادستانی عامل اصلی تأخیر در پرداخت حق مزد آموزگاران مکتب های تحصیلات همگانی منطقه بودند. در حالی که تا زمان آغاز سال نو تحصیل در دبستان ها یک روز دیگر باقی مانده است، برخی از آموزگاران در نواحی ختلان میگویند مزد کار خود را سری وقت دسترس نمی کنند. امیرعلی محمدعلی رهبر اداره نظارت کار در ولایت ختلان با تصدیق این خبر گفت عرض و شکایت های آموزگاران در مورد تأخیر در پرداخت معاش ماهانه به این نهاد افزایش یافته است. جناب امیرعلی گفت هنوز حجم عمومی قرض دولت از معاش معلمان مکتب ها معلوم نیست، اما یکی از سبب های سری وقت پرداخت نشدن دستمزد آموزگاران کمبود مبلغ در بودجه رشته معارف ولایت ختلان می باشد. کارشناسان می گویند تأخیر در پرداخت معاش و آن هم دستمزد در بیشتری موارد ناکافی آموزگاران می تواند باعث دل سردی آنها گردیده به ترک کار کردن شماره قابل ملاحظه استادان مکتب ها هم سبب شود. معراج اکرامف آموزگار صنف ابتدایی یکی از مکتب های ناحیه مومن آباد می گوید معاش ناچیزش که آن هم هرگاه با تأخیر دریافت می کرد برای تامین خانواده کافی نبود و کمبودهای فراوان در روزگار آیله اش او را از کار در مکتب دل سرد کرده به بازار مرد کاران و مهاجرت کاری برد.
معاش چند سوم بود در مکتب؟
160 سوم.
نمیرسد از این
محبت ستار و آموزگار زبان روسی در مکتب های تاجیکی هم محض به سبب ناچیزی معاش ماهانه و سری وقت به دست ناوردن آن ترک کاری مکتب کرده است. حالا خانم محبت به جستجوی جای کار دیگر مشغول است تا وضعیت اجتماعی خانواده اش را بهتر کند.
همی 400-500 زیاد باشه زندگی نغزای برای که نرخو بلنده یک کلینچه ارد 150 روغن در کور کشکه پیوز در کور لیبوس در کور برای که فرزند دوره مکتب میخوند نمیرسوند زندگی کردن در کور یک وزی خونه دارم ندارم وزی کور میکوم چی معاشی نغز داشته باشه.
تنها در سال تحصیلی گذشته بیش از 400 آموزگار به سبب حق مزد ناچیز از ادامه کار در دبستان های ولایت ختلان دست کشیدند. این هم در حالی است که حالا رشته معارف ختلان به نزدیک 1000 آموزگار حرفه‌ای نیاز دارد. نورعلی عزیزف معاون سردار اداره معارف ولایت ختلان میگوید با وجود مشکلات فراوان در عرصه آموزش و پرورش بسیاری از آموزگاران میانه سال و سالمند به کار خود در مکتب ها صادقند و افزود اما نسل نو و جوان آموزگاران را معاش ماهانه اشان قانع نمی کنند و یک سبب از کار در مکتب ها پرهیز کردن یا دست کشیدن آنها همین نیازمندی اشان می باشد.
با اثرات امروز نگاه کرده این معاش آموزگار کم باشد، ولی باید درک نمود که امروز فرزند آنها، دادر آنها، خواهر آنها امروز از هوا دور می مانند و یک حس مسئولیت بلند در کار است که آموزگار جوان به کار بیاید. یک حس بلند ملی باید باشد با آموزگار.
جناب عزیزف گفت از بس که معاش آموزگاری کم و ناکافی خوانده می شود، اختصاص دادن قطعه زمین یا منزل زیست برای آموزگاران یگانه راه هوسمند کنی آنها برای کار در مکتب ها می باشد. و اما به اطلاع اداره معارف ولایت ختلان سالهای اخیر تنها حدود 50 آموزگار با قطعه زمین برای ساختمان منزل تامین شدند، در حالی که شمار معلمان نیازمند به زمین و منزل در این منطقه به بیش از 2000 نفر می رسد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
شنونده عزیز بسیار خوب است اگر شما هم راجع به این مشکل اظهاری نظر کنید از طریق تارنمای رادیو آزادی که نشانیش را میدونید آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تی جی است، حالا با استفاده از فرصت سر میزنیم به همین تارنما و میبینیم که بحث سر کدام موضوع بیشتر بود. کیو مرسیتا در نزد میکروفون است.
استقلال تاریخ یک شخص یا یک ملت. نظر بینندگان فیلم 20 سال استقلال از تلویزیون های دولتی تاجیکستان واکنش های مختلف خوانندگان تارنمای آزادی را در پی داشته است. یکی از این نظرنویسان گفته است واقعا جای تاسف است که جنابان فیلمساز تنها برای مرحله گذرا این سریال خود را آماده کردند و در ادامه نامه‌اش میگوید که جانفشانی و زحمت های افراد دیگر این سرزمین در فیلم 20 سال استقلال نادیده گرفته شده است. نظرنویس دیگر پیشنهاد کرده است که بهتر این گونه فیلم ها را نمایش ندهند، مخصوصا یادآور شدن روزهای سخت جنگ خانمانسوزی مردمی تاجیک را. صفا در نامه خود نگاشته است نخود استقلالیت ملت را به یک شخص منسوب دانیم، تعریف و تفسیر هم یک حد و معیار دارد، شاید این برنامه پیش از انتخاباتی است. در همین زمینه خواننده دیگر گفته است من نفهمیدم 27 ایون در مسکو رئیس جمهور با کی صلح کرده بود، با یلسین یا با کسی دیگر؟ آخر در فیلم سردار اپوزیسیون را نشان ندادند و تنها جناب عالی با پرزیدنت فدراسیون روسیه آغوش کرد و تمام. بازار گرم فیلم های ترکی از جمله فیلم حامیان در تاجیکستان نیز بحث خوانندگان را گرم کرده است. یک اشتراکچی این بحث گفته است: محبت کردن نمیخواهم، لیکن این حامیان زهر است که تاثیرش را بدتر خواهد دید. تمام نمود یراق استفاده آن دامگذاری را فرزندان ما از آن فیلم تماشا کرده یاد میگیرند. جهانگیر نوشته است که راستی این سینمای ترک مردمی بیچاره قشاق وطنی ما را دیوانه کردند. در بازار سینمای ترک، در لباسا قهرمان سینمای ترک، در سرپوشا، در دفتر خلاص، در همه جا آنها هستند. از اراده سست مردمی بیچاره تاجیک اینها استفاده میبرند. برهان الدین از فیلمسازان تاجیک انتقاد کرده است که میدان را برای دیگران خالی گذاشتند و مینویسد فیلمسازان ما همه برای درآمد کار میکنند، یک چیزی تربیوی نمی آفرند. ولی خواننده نوشته است: به نهایت خرسندم که در وطن ما سلسله فیلم های ترکی به زبان مادری ترجمه شده به شهروندان پیشکش می شود. این بهترین کار خیر و ثواب است. شنونده ارجمند، اگر شما هم در این باره نظر و یا پیشنهاد دارید و یا که می خواهید بازی تیم های منتخب تاجیکستان و ازبکستان را به گاهی روز 2 سپتامبر مستقیم از تارنمای آزادی تماشا کنید، پس به صفحه آزادی.org یا آزادی.tj وارد شوید.
و در پایان برنامه همکارمون نصرالله لطیف در شهر دوشنبه درباره آمادگی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به بازی مذکور گزارش می‌دهد.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در شهر قیراقومی ولایت سوخت به انجام رسید. در این جمع آمد تحت رهبری علیمجان رفیکوف، اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته منتخب، 23 فوتبالباز از باشگاه های لیگ عالی کشور شرکت داشتند. فوتبالبازان تاجیک که بیگاه 3 آگوست به دوشنبه آمدند، روز چهارشنبه در عید رمضان استراحت می کنند. منتخب تاجیکستان بعداً به بازی اولی دوری 3 سبقت انتخابی جام جهان با تیم ملی ازبکستان که 2 سپتامبر در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار می شود، آمادگی می بیند. شیرعلی دولتوف، دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته ملی ازبکستان روز 1 سپتامبر ساعت 16 در تاجیکستان با هواپیمای چارتر فرود میآیند. موافق نظامنامه فیفا باید که همه بازیهایی که در چمپیونات جهان است باید که پولکی باشد. برای همین فدراسیون فوتبال مملکت کمیته تدارکات چیپتاها را تشکیل کردگی هستند که چیپتاها در نزد ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده فروخته می شود. نرخ چیپتاها یا بلیتها از 5 تا 10 سومانی است.
و شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دوم مجله شامگاهی رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه یک روز با شماست، بعد از آن برنامه آیین مدارا. با رادیو آزادی بمانید.
وقتی صدای بارو میپیچه توی نافدو، پر میکشه پرستو به زیر تاق پیرو، وقتی پرنده سال رو شاخه ها میشینه، خوشید خانم خوشه شبنم ز گل میچینه، ابری ترین هوا را تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم، ابری ترین هوا را تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارون با یاد تو میشینم. چه ابری میشه، چشمای سبز بیشه، دستای خیس بارون میمونه روی شیشه، ابری ترین هوا